اولین ها توی ذهن ماها بیشتر میمونه، مثل اولین مأموریت آقای شیوندی در اورژانس.
اولین مأموریت من یادمه، چون رشتمون یک رشته‌ای هست که در حین تحصیل باید کارآموزی داشته باشیم، یک مأموریت تلخی هم بود، چون من در دانشگاه علوم پزشکی مشهد درس خوندم، یادم ساعت 10 شب بود، یک مأموریت رفتیم، موقعی که سوار آمبولانس شدیم و اون هیجاناتو داشتیم، دیسپچ به ما اعلام کرد که یک تصادف است تو شهر. چون معمولا توی شهر تصادفات اونجوری جرحی و تصادفاتی که خیلی شدت داشته باشن نیستن، ما این با این ذهنیت در مورد این تصادف رفتیم. موقعی که هولوش شاید فاصله 200 متری 500 متری حادثه بودیم، دیدیم خیلی شلوغ بود، خیلی شلوغ بود. از دور من یک داماد و عروسی رو بالای صحنه تصادف دیدم که خیلی صحنه غم انگیزی بود، گریه می‌کردن. یک ماشینی بود که با سرعت رفته بود، یک تریلی در کنار جاده پارک کرده بود و این ماشین‌هایی که در همراهی ماشین عروس بودن با سرعت متأسفانه از عقب زده بود به این تریلی و 4 نفر داخل اون بودن که همگی متأسفانه فوت کرده.
کاری آقای شیوندی آموزش و آگاهی در بحران‌ها و پدافندهاست که لازمه زندگی هر شخصیه و اولین آموزش آقای شیوندی برای ما در بحث زلزله.
ببینید، تو بحث زلزله ما اگر بخوایم آموزش داده بشه به مردم، آموزش‌های ما قبل از زلزله و در حین زلزله و بعد از زلزله باید این آموزش‌ها داده بشه. خب کشور ما توی بحث بلای طبیعی مثل سیل و زلزله جز 10 کشور اول دنیا هست. هرچند بسیاری از حوادث غیر مترقبه مانند زلزله قابل پیشگیری نیستن، ولی ما میتونیم با اقداماتی که انجام میدهیم بتونیم کنترل کنیم و کاهش آسیب‌های ناشی از اونو انجام بدیم. توی بحث زلزله ما اگر این آموزش رو به مردم داده بشه که داخل اتاقهای خوابشون وسایلی مانند لوستر، تابلو و آکواریوم، این وسایل اونجا نباشه و سایر وسایل تزئینی خطرزا رو خالی کنن، اتاق بچه ها رو از نظر وجود وسایلی که احتمال سقوط و افتادنشان باشه باید به دقت بررسی کنند، کمدها، کتابخانه و قفسه ها رو برای تعادل و مقاومت بیشتر حتما باید به دیوار پیچ کنند. یک نکته مهم دیگری که باید ما ذکر کنیم، میزهای محکم و کنار ستون‌ها بهترین مکان‌ها در زمان وقوع زلزله هستند که اینها رو افراد باید قبل از زلزله شناسایی کنند. خب این اقداماتی که در مورد پیش از زلزله بود، حالا اگه در هنگام زلزله ما باید چه اقداماتی انجام بدیم؟ در هنگام زلزله مهمترین نکته باید افراد آرامششون رو حفظ کنند. ترس و وحشت سرعت عکس‌العملشون رو در مقابل زلزله کم میکنه. این خودش باعث میشه که افراد ضرباتی و جراحتهایی ببینند. در مورد ساختمان‌های یک طبقه، اگر افراد در ساختمان‌های یک طبقه زندگی می‌کنند و در هنگام زلزله اتفاق افتاد، آنها باید به سرعت ساختمان رو ترک کنند. اما اگر در هنگام وقوع زلزله در ساختمان‌های بلند و چند طبقه هستند، سعی نکنند که با استفاده از پله‌ها یا آسانسورها بیرون بروند. حالا اگر ما محیط امنی رو پیدا نکردیم، باید افراد کنار دیوار برند و در حالی که نشستند سر خود را روی زانوهایشون خم بکنن و با دست پشت سر خودشون رو بگیرن. خب یه مورد دیگه، در اگر افراد در مدارس و یا مراکز آموزشی هستند، این افراد باید این نکته رو یادشون باشه که هنگام زلزله افراد ناخودآگاه همشون هجوم میرن به سمت درها برای خارج شدن از اون بالفرض ساختمون. این عامل باعث آسیب دیدن افراد میشه. بنابراین بهتر افراد به محلهای امن برن و تا پایان تکانهای ناشی از زلزله در آنجا پناه بگیرن. یه مورد دیگه هم که ما میتونیم این نکته رو ذکر کنیم، افراد باید از پنجره ها و درها دور بشن، زیر میزها پناه بگیرن و برای جلوگیری از حرکت اون میز پایه های میز رو محکم به دست بگیرن. اگر در زمان وقوع زلزله افراد در راه پله هستن، باید به سمت بالا و پایین نرن، همونجا بشینن و سر و گردن خود را با دستاشون بگیرن. اگر افراد در فضای باز هستن، تا زمانی که لرزش ها متوقف بشه همونجا بمونن. بیشتر مصدومیت های ناشی از زلزله به واسطه ریزش دیوار و شکسته شدن شیشه ها و سقوط اجسام اتفاق میفته. اگر در فروشگاه یا سینما و اماکن پر ازدحام هستند، گفتیم که به علت هجوم بردن افراد به سمت درها، این خودش باعث آسیب دیدن افراد میشن. این کارو باید انجام ندن و با یک محیط امن پناه بگیرن.
وظیفه اورژانس در بحران‌های طبیعی مثل سیل و زلزله چیه؟ آقای شیوندی پاسخ میده.
خب وظیفه اورژانس طبعا انتقال افراد و درمان افرادی که تو این زمین آسیب دیدن هست. توی سیل لرستان، استان لرستان، بیشترین انتقالی که افراد پیدا کردن به واسطه بالگردهای اورژانس بودن. خب محیط جوری بود که شاید بیمارستانهای اون اطراف هم آسیب دیده بودند و نیاز بود که این افرادی که آسیب دیدن به بیمارستانهای بلفرض پیشرفته یا استانهای دیگر انتقال پیدا کنند. استان ما هم حادثه سیل یکی از روستاهای لردگون رو داشتیم که متاسفانه چند نفر فوت کردند و افرادی هم حادثه دیدند که اینجا هم به واسطه اورژانس به آنها خدمت رسانی انجام شد.
از مهربانی گرچه مانند بهارانی، در استواری بیگمان چون کوه میمانیم، در استواری بیگمان چون کوه میمانیم. از مغیرت جامعه عزت لتن داریم، مثل شهیدان جان به کف در راه ایزاریم. تنها خدا از جلوه این عشق آگاه است، پاداش ما لبخند رزوانان من الله است. در باز این خاکیم تا وقتی که جان باشد، دست ولایت بر سر ما جاودان باشد. ما از تبار عاشقان راستین هستیم، خدمتگزار مردم ایران زمین هستیم.
دوستان عزیز، شنونده برنامه تپش مهر، ممنون از همراهیتون تا این قسمت از برنامه. انشالله که همیشه در تک تک مراحل زندگیتون سلامت باشین. اما با توجه به صحبت‌های آقای شیوندی، یادمون نره آموزش‌ها و آگاهی‌هایی که در خصوص بحران‌ها و فدافندهای غیرعامل باید داشته باشیم. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خداوند یار و نگهدارتون.
اطلاعات پزشکی، بهداشتی و درمانی خود را افزایش دهید. رادیو سلامت، هم صدا با شما در لحظه های زندگی. تقدیم به همه کسانی که به سلامت خود اهمیت می‌دهند.
برای شما از جنس خودتان جفتی بیافرید که در بر او آرامش یافته و با هم آرامش بگیرید. سوره روم آیه 21. حریمه
آرامش. به نام یگانه هستی بخش. سلام به همه شما شنوندگان عزیز، علوی هستم، موجی و مشاور این برنامه. برنامه های حریم آرامش برای زوجین عزیز و خانواده های عزیز، برای اینکه ارتباط عاطفی و زناشوییشون رو بتونن بهتر بکنن. اما موضوعات مختلف رو انتخاب میکنیم در این برنامه ها. امروز میخواییم بریم سراغ دوران یائسگی و چه در مورد آقایون و چه در مورد خانوم ها، ببینیم که چه تأثیری روی ارتباط زناشویی خواهد گذاشت. مهمان برنامه ما خانم دکتر زهره کشاورز هستند. ایشون پزشک، دکترای بهداشت باروری و فلوشیپ پزشکی جنسی رو دارن و از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هستند. سلام عرض میکنم خانم دکتر، خدمتون خیلی خوش آمدید.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خیلی سپاسگزارم همراهی شما رو داریم در این برنامه و ما درباره حوزه‌های مختلف سلامت و اثری که میگذاره روی ارتباط زناشویی صحبت کردیم، مثل بیماری ها، مثل انواع سرطان، حتی دوره بارداری رو در خدمتتون راجبش مطالبی شنیدیم. یه باوری که ممکنه در ذهن مردم باشه نسبت به فرارسیدن دوران یائسگی و اینکه ممکنه که این دوران باعث بشه یک تعدادی از کارکردهای جسمی فرد از دست بره و متاسفانه باورهای مختلفی در مورد یائسگی هست. با توجه به اینکه سن متوسطش 50-51-52 سال هست و الان امید زندگی ما به خصوص در بانوان تا 79 سال، آخرین گزارش منتشر شده نشون میده 79 سال حتی در مورد خانم ها، اگر به طور متوسط 76 سال رو هم در نظر بگیریم، با این آرزو که واقعا همه عمر با کیفیت داشته باشن هموطنان عزیزمون، اگر قرار بشه یه فردی در سن 50-51 سالگی فکر کنه که برخی از کارکردهاش از دست رفته به خصوص در ارتباط با همسرش، میخوایم ببینیم که این باورها تا چه حد واقعیت داره و باور درست علمی چی هست. اصلا یه تعریفی از یائسگی داشته باشیم و
شرایطش. حالا در واقع به لحاظ نام، چون از واژه یأس گرفته شده، خیلی ما خودمون موافق بحث یائسگی نیستیم که حالا در فرهنگستان هم به عنوان زادبس باز تعریف شد که حالا با زایش به گونه این رو ربطش دادن. اما به هر ترتیب یائسگی واژه‌ای که داره استفاده میشه و وقتی خانوم ها کارکردهای تخمدانیشون و هورمونیشون به یک حدی میرسه که اون بحث باربری از بین میره و هورمون ها در حالت پایین ترین حد خودشون هستن، هورمون هایی مثل استروژن، مثل پروژسترون، چون دیگه تخمدان به عنوان یه منبع تولید کننده خوبی برای اینها نیست، فرد وارد علائمی میشه که مجموع این علائم و قطع شدن عادت ماهیانه و این در واقع هورمون هایی که ما چک میکنیم ما رو میبره به این سمت که تشخیص منوپوز یا یائسگی رو مطرح میکنیم. مشابه همینم به عنوان آندروپاز در آقایون وجود داره که دقیقا اونها هم با افت هورمون تستوسترون مواجه میشن و در اونها هم علائم اشکالاتی در رابطه جنسی ایجاد میکنه. این نیست که صرفا خانوم ها دچار کاهش هورمون ها و به دنبال اون مشکلات جنسی بشن. پس یک این که خود واژه گاهن برای بعضی از خانوم ها در جامعه که زندگی میکنن به کمکشون میاد، یعنی میگه خب یائسگی، بعد میگه خانم دکتر من الان سن و سالی دارم، نوه دارم، بچه ها بزرگ شدن، دیگه میخوام برم دنبال یه سری کارهای مذهبی که تا حالا دوست داشتم، کارهای معنوی که دوست داشتم و این رابطه دیگه تعطیل شده، ما که بچه ها رو آوردیم و دیگه الان رابطه ای لازم نیست. پس یک در واقع مرتبط دانستن رابطه جنسی با بحث فرزندآوری در ذهن بسیاری از خانوم ها باعث میشه که در یائسگی این رابطه رو کاملا دیگه کنار میذارن، چون احساسشون اینه که چون باروری دیگه وجود نداره من دیگه کار کردی لازم نیست که داشته باشم. اما در طرف مقابلشون همسری هست که همچنان از نظر جنسی فعاله و وقتی به ما مراجعه میکنه آقایی هست که هنوزم وارد آندروپاز نشده و فانتزی های فکری خودش رو داره و انتظاراتش رو داره. این تعارضی که از نظر طرز فکر به رابطه جنسی در بین زن و مرد ایجاد میشه محل شروع دعواها هست. یعنی اگه نگاه کنید ببینید خیلی از تعارضات نه صرفاً به عنوان مسئله مشکل جنسی که بس پیدا میکنه به یه گیرهایی بالاخره در ساختار خانواده و اینا شروع میکنن مرتب به همدیگه بحث کردن و در نهایت هم توپو تو زمین اون یکی میندازن، میگن تو ناتوانی داری و به خاطر همین من عصبی هستم. اما یا واقعاً یائسگی به این حد میتونه کارکرد جنسی رو بکشه؟ مطالعات چی میگن؟ علم چی میگه؟ وقتی که ما میدونیم که استروژن و پروژسترون که دوتا هورمون اصلی هستن و تستوسترون که در بدن زن وجود دارن، کمتر از مردها ولی وجود دارن، این سه هورمون موتور مغز رو روشن میکنن برای میل به رابطه جنسی و وقتی که استروژن پروژسترون کم میشن پس طبیعتاً این غذایی که باید مغز میگرفته برای اینکه تمایل جنسی داشته باشه یکم کم شده، اما تستوسترون همچنان هست. پس این خودش همچنان داره اون به لحاظ هورمونی جبران تا حدی میکنه. بحث بعدی ما اینه که مطالعات اومدن مقایسه کردن بین خانوم هایی که یائسه شده بودن و درمان هورمونی بهشون دادن و خانوم هایی که یائسه شده بودن و بهشون مهارت های زناشویی یاد دادن، مهارت های رابطه یاد دادن. بعد دیدن که اتفاقا تعداد روابط و کیفیت روابط در اونهایی که مهارت کسب کرده بودن بسیار بهتر بود و نمره رضایت هم بالاتر بود نسبت به اینهایی که فقط دارویی نگاه کرده بودن بهشون. پس نشون میده که مغز یک ارگانی هست که برای میل و برانگیختگی جنسی در زنها بسیار بسیار قویه و اگر محرک قوی باشه میتونه این میل و برانگیختگی رو فعال نگه داره. حالا چرا ما مخالفیم با اینکه خانما اینو ترک کنن؟ چون بافت واژن به خاطر اینکه استروژن رو از دست میده شکننده تر میشه، آسیب پذیر تر میشه، خشک تر میشه و وقتی که فرد میل و برانگیختگی جنسی پیدا میکنه به خاطر اینکه خون رسانی به ناحیه واژن میره بالا این سلول ها نو میشن، تازه هستن و اون خیسی در لوله واژن وجود داره. پس در رابطه جنسی پیامدش تجربه درد دیگه نمیشه، پیامدش حس استحقاق و دردهای شکمی بد نمیشه، چیزی که بعدن خودشو با بیمیلی نشون میده. یعنی بیشتر خانم‌ها میگن خانم دکتر ما از وقتی یائسه شدیم دیگه چون چندین بار درد داشتیم به خاطر خشکی دیگه الان رابطه هم نداریم و همسرمونم اینو متوجه هستش، یا همسرشون میگه که من چون ایشون انقدر درد داره دیگه میترسم نزدیکش بشم، در صورتی که این صرفا هورمونی نیست. به من میگن به ما هورمون بده، به ما گفتن اگه شما هورمون بدین مسئله حل میشه. من همین مثال برشون میذارم که هورمون وقتی مغز شما بیدار نیست کمکی بهتون نمیکنه. هورمون اولا مثل یک تیغ دولبه در اون سن، یعنی استفاده از هورمون استروژن در اون سن و سال برای خانم ها مثل یک کاریه که من یه چیزی رو درست میکنم یه جای دیگر خراب میکنم به خاطر ریسک سرطان ها. برای همین در دنیا دیگه اون بحث HRT که قبلا داشتیم و دیگه نداریم. که هورمون تراپی میکردیم خانم آیای سر، اما الان بهشون یاد میدیم که یک بپذیرن که این مسئله‌ایه که بناس ادامه دار باشه و دیگه در تخته بسته نشده، چون دیگه فرزندآوری نیست و انتظار از یک سمت وجود داره. مسئله دیگه اینکه اصلا برای سلامت روح و روان و جسم خودت این نیازه، نه صرفا همسر تو، اینکه خودت به عنوان انسان به یک رضایت ذهنی و در واقع لذتی میرسی که هم جسمت سالم میمونه و هم روانت.
خیلی خیلی سپاسگزارم. بخش ابتدایی برنامه رو تقدیمتون کردیم و متوجه شدیم که این دورانی که حالا با واژه یائسگی ازش اسم میبرن، چه در مورد خانم ها چه در مورد آقایون، اتفاق میفته. اینو صرفا در مورد خانم ها ندونیم و خب اینا روند طبیعی تغییرات بدن هست در روند سالخوردگی و افزایش سن و تغییراتی که این تغییرات باعث شده باورهایی در جامعه رایج بشن، که ما تلاشمون این هست که باورهای نادرست رو کنار بگذاریم. درباره واقعیت‌های علمی بیشتر خواهیم گفت در ادامه برنامه و می‌خوایم ببینیم که واقعاً برای حفظ کارکرد جنسی زوجین چه توصیه‌هایی رو کارشناسان مطرح خواهند کرد.
روبان قرمز
STD یا بیماری‌های قابل انتقال از طریق تماس جنسی، بیماری هایی که از آنها کمتر شنیده ایم و بیشتر ترسیده ایم.
این قسمت
HPV یا ویروس پاپیلومای انسانی. ارتقای سلامتی و پیشگیری از بیماری از اهداف مهم برنامه‌های بهداشتی است، اما با وجود تلاش‌هایی که در این جهت صورت گرفته، هنوز هم بیماری‌های مقاربتی از معضلات بهداشتی جامعه امروز است. در بسیاری از کشورهای پیشرفته، آگاهی بخشی به خانم‌ها در رابطه با سرطان دهانه رحم و ویروس HPV با برنامه‌های مدون انجام می‌شود و روش‌های پیشگیری و تشخیص برای آنها رایگان است. آیا می‌دانید تست پاپ اسمیر چقدر می‌تواند در جلوگیری از پیشرفت سرطان دهانه رحم مؤثر باشد؟ اگر جزء کسانی هستید که شنیدن تست پاپ اسمیر شما را به هراس می اندازد و تصور دارید احتمالاً آزمایش سختی خواهد بود، قطعاً در اشتباه هستید. پاپ اسمیر جزو آزمایشاتی است که به صورت روتین و منظم در خانم‌های متقاضی در حال انجام است. این تست با هدف آگاهی از وضعیت دهانه رحم انجام می شود. با انجام این تست این امکان فراهم می شود که اگر در دهانه رحم سلول‌های بدخیم یا پیش بدخیمی ایجاد شده باشد، سریعاً اقدامات لازم برای درمان یا از بین بردن آنها انجام شود.
ادامه میدیم گفتگو رو در حضور خانم دکتر زهره کشاورز در مورد دوران یائسگی و کارکردهای جنسی. حالا خانم دکتر، با توجه به این که حالا بحث درمان گرفتن از طریق هورمون و این که آدم بخواد فقط از نظر جسمی اون تغییرات رو یه مقداری کند ترش بکنه، شما فرمودید که اون نگرش فرد خب خیلی مهمه و کارکرد مغزیش. توصیه های شما چی هست برای زوجین؟ حالا ممکنه که فردی باشه که تو سن و سال پایین تری هست از نظر شروع این دوران، افرادی هستن که تو سن و سال بالاتری هستن و حتی در دوره سالمندی هستن، اما ما میخواییم ببینیم که اون تصوری که ما از کارکرد جنسی داریم در سنین میان سالی به بالا، این تصور صرفاً در قالب همون یک ارتباط کامل شکل میگیره. اصلا توصیهاتون برای شکل گیری اون ارتباط کامل چه هست؟ و البته اگر افراد این توانایی اون ارتباط کامل جسمی رو با هم ندارن، توصیه ها چی هست؟
شما اشاره به جایی فرمودین، گاهی وقتا فرد در سنین یائسگی یائسه قلمداد میشه، اما ممکنه فردی هست که مثلا 40 سال است یا 38 سال است و الان به دلایلی وارد یائسگی زودرس شده، یعنی نارسایی زودرس تخمدانی پیدا کرده، به دنبال بیماری، به دنبال سایر موارد، به دنبال همین مسائلی که توی بحث‌های قبلی مطرح کردیم، مثلا ممکن رادیوتراپی انجام شده باشه براشون و به هر حال این تخمدان الان دیگه از بین رفته، پس ما اون منبع هورمونیمون رو نداریم و ایشون هم توی سن جوان داره علائم یک خانم 50 ساله رو نشون میده، از نظر مثلا گر گرفتگی ها، از نظر تغییرات خلقی و همچنین خشکی واژن. طبیعتا افراد وقتی که در یک رابطه دو نفره وجود دارن، این انتظار از سمت همسر به خصوص هر چقدر جوان تر هستن وجود داره و ممکنه که ما درجاتی اونجا تو سنین جوانی ورود کنیم با کنترل های دقیق به استفاده از بعضی از هورمون ها در کسی که تاکید میکنم نارسایی زودرس تخمدانی گرفته، اما این با غربالگری های بسیار بسیار محکم زیر نظر پزشک انجام میشه برای اینکه بتونیم اون سیستم هورمونی رو زنده نگه داریم. اما در مورد کسایی که در سن خودشون به صورت طبیعی یائسه میشن، دو تا فاکتور در نظر بگیریم، یکی فرد خودش طبیعی وارد این مسئله شده، یکی بیماری زمینه ای هم داره، مثلا یه خانمه که الان گفتیم دیابت داشته الان یائسه هم شده، هم الان هورمونا نیستن هم دیابت الان اومده اعصاب یه مقدار به هم ریخته کرده و ایشون اورگاسم نمیشه، پس معلومه که تو هر رابطه‌ای که وارد میشه براش جذابیتی نداره، هم بدن خشکه هم اون ارضا اتفاق نمیفته و میاد میگه خانم دکتر من احساس میکنم که یک حالت وظیفه‌ای دارم که بعدش برای من پیامدش احساسات خوبی نیست، حتی ممکنه بشینم گریه کنم که چرا بعد اینطوری باشه. همونها هم راهکار دارن، یعنی این نیست که ما بگیم پس رابطتون کامل قطع کنید، یک باید یک سری مهارت‌هایی رو به همسرشون و خودشون یاد بدیم که مثل پیشنوازی‌ها، مثل شکل لمس‌ها و این که حتی یادمون باشه آقایون هم گفتیم دچار آندروپاز میشن، اصلا از همون سن 50-55 به بعد الان ما مراجعین زیادی داریم از آقایونی که اونا هم کارکرد جنسیشون کامل نیست، یعنی یک نوز کامل اتفاق نمیفته. حالا اگر بیماری زمینه‌ای داشته دیگه خیلی این در واقع مسئله پررنگ تره. بحث هورمون تستوسترون رو داریم که اصلا تو آقایون بعض وقتا اینقدر افت کرده که میل جنسی کلن سرکوبه و اینا هر کدوم برای خودشون راهکارهای درمانی دارن، برعکس اون چیزی که در جامعه تصور میشه که خب ما دیگه سن و سالی داریم و الان اصلا زشته بریم پیش دکتر، الان دکتر چه فکری در مورد ما میکنه. من همین دیروز با یکی از مراجعینم صحبت میکردم، فکر میکنم بیش از 4 بار این آقا از من معذرت خواهی کرد که ببخشید که من این مسئله رو مطرح میکنم، شاید از نظرتون مثلا خنده داره به لحاظ سنی من، در صورتی که اصلا اینطور نیست. ما از نگاه درمانگر میدونیم که یک فرد سالم باید کارکردهای خودش رو داشته باشه، منتها با توجه به آن چیزی که برای بدن اتفاق میفته اینها رو تعدیلش میکنیم، ولی همیشه راهکارهایی داریم. چرا من به راهکارها اشاره نمیکنم؟ برای که گاهن شنوندگان میگن خب کدوم راهکارها، یکی رو بگو. ببینید ما برای هر زوج با توجه به ارزیابی که میکنیم راهکار خاص اون رو پیشنهاد میدیم، این نیست که مثلا مثل بیماری فرض کنید سرماخوردگی من بگم این چند تا آنتیبیوتیک رو میخوری و به همه این آنتیبیوتیک جواب بده. در حوزه درمانگری جنسی ما هر زوج رو با تناسب شرایط زمینه‌ای خانوادگی خودش، باورهای مذهبی فرهنگی خودش و آنچه که اتفاق افتاده راهکار میدیم. اینی که من هیچ وقت نمیتونم توی تریبون رادیو یک راهکار کلی به همه بگم این برای همتون جواب میده، اما میتونم بهتون این اطمینان رو بدم که برای همتون راهکار هست.
کم این که اصلا این مشکلات چند وجهیه، یعنی صرفا نمیتونین جسمی بهش نگاه کنین، یعنی باید در قالب یک بستری دیده بشه دیگه و زوج رو هم حتما باید همزمان شما ارزیابی بکنید و ببینید.
بله. نکته خیلی خیلی مهمی که شما فرمودین، یکی این که بین رشته‌ای کاملا، یعنی ما شاید نیاز حتی به همکاری تیمی داریم. مسئله مهمتر اینه که خیلی وقتا یه نفر میاد، یعنی آقا میاد خانمش میذاره تو اتاق من، میگه خانم من مشکل داره درمانش کنین، خدافظ، درم میبنده میره. خب جلسه بعد من میخوام که خود اون آقا هم بیان، چون بخشی از رابطه خود ایشون هستن. ما قطعا تمام رویکردهامون با مشاوره زوجی اتفاق میفته.
بله خانم دکتر، چقدر الان واقعا در زوجین ما تو همین سنین شما مراجعه دارین؟ حالا البته جامعه ما رفته به سمتی که سن ازدواجش، حالا من کاری به متوسط آماری ندارم، هنوز ما نمیتونیم بگیم از نظر آماری مثلا ازدواجای ما بالای 30 سال شده، ولی عملا این تمایل به ازدواج در سن بالا داره اتفاق میفته و داره از نظر آماری بیشتر میشه. شما با زوجهایی حتی مواجه هستید که داره در سن 40 سالگی